تون استفاده نکنید.
همونطور که در واقع مستحضرید، کار ما اداری است و پیرو و مکاتبات فراوانی رو داریم. تمام تلاش و هم مقام ما بر حفظ زبان مادری توی این مکاتبات هست و سعی میکنیم مکاتبات رو به نوعی در واقع قلم بزنیم که تا جایی که میشود واژه های بیگانه جایگزین واژه های فارسی نشه که زبان مادری است و افتخار ماست و افتخار میکنیم به این.
تشکر میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم.
همچنین برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمله ملک توست و هر خان شاد و روغنی. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمله ملک توست و هر خان شاد و روغنی. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجر، جمله ملک توست و هر خان شاد و روغنی. جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفتند عطر زر سنگر شناست عطر گوهر گوهری. عطر زر سنگر شناست عطر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
من از ازبکستان هستم، تدریس میکنم در دانشگاه ملی ازبکستان باستانشناسی. زبان فارسی برای ما یک مثل زبان مادره است. یعنی من خودم اصلا از بخارا هستم. ما زبان فارسی را ناموختیم در مدرسه هم، در مکتب هم، در دیگر یک دانشگاه ناموختیم، اما ما حرف میزنیم با همین زبان. در ازبکستان شما خوب میدونید، یعنی از زمان کودکی ما در مکتب ها، در مدرسه ها به زبان ازبکی یا زبان روسی می آموزیم، اما در کوچه، در خانه، در محله با زبان فارسی حرف می زنیم. برای همین این زبان برای ما یک زبان شیرین و زبان خیلی زبان یک لازمی ضروری هست. کنون ما مثال تحقیق میکنیم، یعنی کتاب های خطی هست، کتیبه ها هست. این کتیبه ها در ازبکستان، مثلا در بخارا هم، سمرقند هم، در دیگر ولایت های ازبکستان، من مثال میگیم سنگ قبر، این همون زیادترین به زبان فارسی اونجا حکاکی کرده بودن. یعنی تحقیقچیان، یا که گویم که اگر کسی که اگر میخواست که یک پژوهش کند، پژوهش کند این زبان فارسی، مراجعه میکنه به زبان فارسی، که با سعدی و حافظ و رودکی و فردوسی و دیگران بیدیل. و من با همین زبان یک محبت دارم، یعنی این زبان را هر وقت که ترویج میکنم یعنی رواج یا بعد، اما خودم جد و جهد میکنم که تکمیل کنم این زبان را، حتی در خانواده هم، یعنی کودکان، خانمم هم، یعنی بچه هم همیشون به این زبان حرف میزنن اما میخونن به زبان روسی یا زبان ازبکی، اما در خانواده زبان رسمی خانواده ما
فارسیه. عشق و زیبایی سری ای تو زبان مادری، ای پارسی پرشکوه، ای قیمتی در دری، فردوسی فر تو هم ماهی و پردینت منم، مانند حافظ حافظه میراث دیرینت منم، با رودکی با هم صدا، با شهریاران هم نفس، هم بر دل و هم بر زبان، عشق تو را داریم و بس. ای قند پاسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا به مالی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانیم در عرصه بیانت.
تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خیام ها قد می کشن از خاک عاشق فیض تو، مجنون و بیدل می شون از شعر شورانگیز تو، همراه مولانا به روم دامن کشان سر می زنی، سوی سمرقند و هرات شورا فرین پر می زنی، در جام جم می بینمت سعدی و جامی می شوم، من با قلم در سنگر نظمت نظامی می شوم. ای قند پارسی تو شیرین ترین زبانی، تاریخی از شکوهی هستی تا بمانی، ای واژه واژت عشق، خط خط تو امانت، آری تهمتنانی در عرصه بیانت.
فراخوان فصل 25 مسابقه 1-2-3،
بزرگترین و معتبرترین مسابقه استعدادیابی رادیویی،
گویندگی تخصصی. علاقه‌مندان می توانند برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. توجه، فصل 25 مسابقه 1-2-3 در شهر تهران برگزار خواهد شد. مهلت ثبت نام تا 19 دی ماه 1404. مسابقه استعداد یابی 1-2-3.
چی شد؟
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ
ها دیگه. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
گفتید مهلت جشنواره 22 تا کیه؟
تا 22 بهمن.
جزئیاتش چیه؟
تو جشنواره 22 ضریب امتیاز وام 22% بیشتره.
جشنواره بزرگ 22 بانک قرض الحسنه مهر ایران، افزایش 22% ضریب امتیاز وام ویژه مشتریان قدیمی و جدید از 22 آبان تا 22 بهمن. برای کسب اطلاعات بیشتر، اشخاص حقیقی از طریق برنامه کاربردی کیوبانک یا آدرس سایت www.qmb.ir اقدام کرده و اشخاص حقوقی و اصناف نیز به شعب بانک مراجعه نمایند. مهربانی ادامه دارد.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متربع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده. دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید، صدا نشنیدم. فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اصلا تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و صمد گفتم فقط اصلا.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما، موج اف ام، ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
سپاس از همراهی شما در این عصر سرد زمستانی در این پنجشنبه زیبا. مطابق تمام روزهای جمعه، فردا هم نماز جمعه با حضور شما عزیزان هرچه با شکوه‌تر برگزار خواهد شد، چرا که نماز جمعه میعاد ایمان و غیرت است، جایی که دلها برای ایران میتپد، در صفوفش همدلی معنا میگیرد و امید قد میکشد. اینجا عهد دوباره با خدا و میهن است. ازتون دعوت میکنم در این لحظه پرده عاشقی رو بشنوید.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسانهایی شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند، روایت بخشهایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادتهای زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسانهایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن میگویید.
تقریبا ساعت حدودای 12:30 شب بود که حمله رو شروع کردیم. تو همین حمله بود که خاکریز دشمن و عده زیادی از نیروهای پشتیبانی و نیروهای زرهی سقوط کردند و منطقه به دست ما افتاد. با اینکه هنوز صدای رگبار و RPG تو گوش هممون میپیچید و عده از بچه هم شهید شده بودن، اما خوشحالی سر تا پای همه رو گرفته بود. سعید و میثم و عمار و جواد از جمله بچه‌هایی بودند که دائم اصرار می‌کردند و می‌گفتند که بریم برای گرفتن خاکریز بعدی، که ناگهان عمار در حالی که پیشونیش جراحت سطحی برداشته بود به طرفم اومد و گفت: مراد، من میگم اگه حالشو داری و مهماتم همراهت هست، بیا با برادرای تیپ ذوالفقار بریم به طرف خاکریز بعدی، چون تعداد بچه‌های تیپ ذوالفقار خیلی کمه. نظرت چیه یا علی؟ من در حالی که نگاهی به نفرات خودی کردم، خنده آرومی کردم و بعد رو به عمار و بچه ها برگشتم و گفتم: خب مطلع چی هستین؟ یا علی؟ همینطور که پیش روی می کردیم دستمون می اومد که منطقه چه اوضاع و احوالی داره. اصلا منطقه جدید رو نمی شناختیم، واسه همین نتونستیم خاکریز بعدی عراقی ها رو بگیریم. همین باعث شد که وارد منطقه مین بشیم. تو همین اوضاع و احوال بودیم که میثم رو کرد به بچه ها و گفت: برادرها، من میگم اینطوری را به جایی نمیبریم. اگه موافقیم به عقب برگردیم تا بتونیم جلوی پاتک نیروهای عراقی مقاومتی از خودمون نشون بدیم. ها، نظرتون چیه؟ همین که ما تصمیم گرفته بودیم برگردیم عقب، ناگهان دیدیم که یکی از برادرها رفت روی مین. با گفتن یا حسین هممون رفتیم به طرف محل حادثه و دیدیم که جواد روی زمین افتاده و غرق خون شده و رضا و مسیب دارن بالا سرش آه و ناله میکنن. جلوتر که رفتیم دیدیم اسقر و فرهاد و چند تا دیگه از بچه‌ها مجروح شدن. به همین خاطر به رضا و مسیب گفتم: بچه‌ها بجنبین، شما این دو نفری که میتونن راه برن ببرین عقب، منم جوادو به پشتم میگیرم. راستی اگه جلوتر رفتین و به بچه‌ها رسیدین، یه برانکارد ازشون بگیرین تا جوادو بذاریم توش. بچه‌ها رفتن اما دیگه برنگشتن. نمیدونم چه اتفاقی براشون افتاد، اما فکر میکنم راهو گم کرده بودن. ولی به هر سختی که بود، منم از همون راهی که اونا رفته بودن رفتم جلو. هوا هنوز روشن نشده بود که احساس کردم 500 قدمی نیروهای خودی هستم، اما فهمیدم که ای دل غافل، عراقی‌ها راهو بستن. منم مجبور شدم تا جوادو که رو پشتم بود بذارمش زمین. جواد رو گذاشتم روی زمین کنار بوته‌ها. جواد وقتی که دید من مضطرب شدم و به آرومی دارم از پشت بوته‌ها سرک می‌کشم، به سختی سرش رو بلند کرد و گفت: مراد چی شده؟ چرا استخاره میکنه برادر؟ مگه نزدیک نیروهای خودی نشدیم؟ من همینطور که داشتم لابلای بوته خودم رو مخفی میکردم، با آرومی نگاهی به جواد انداختم و گفتم: چرا نزدیک شدیم؟ اما جواد تو همینجا باش تا من ببینم کجا میتونیم مخفی بشیم، چون عراقی ها راهو بستن. صدا در نیاد، من الان برمیگردم. سینه‌خیز شدم و برگشتم به عقب تا یه چند نفری رو دیدم، اما نتونستم شناسایی کنم که ایرانی هستن یا عراقی. بالاخره رفتم جلوتر و دیدم که همه نیروهای عراقی هستن. در حالی که آرنجام زخمی شده بود و پاهام دیگه رمقی نداشتن، برگشتم سراغ جواد. اما راهو گم کرده بودم. آروم آروم رفتم پشت علف‌ها و سرمو پنهان کردم. خیلی غصه‌دار شده بودم و برای جواد خیلی ناراحت بودم. تو همین اوضاع رو کردم به آسمان و گفتم: یا امام زمان، آقا خودت به دادم برس. طولی نکشید که یهو دیدم جواد تو چند قدمی من سرشو بالا آورد و دوباره گذاشت زمین و با ناله منو صدا کرد. همین که اونو دیدم خیلی خوشحال شدم و رفتم بالا سرشو گفتم: جواد حالت چطوره؟ خوبی یا نه؟ جواد صدامو میشنوی؟ جواد چشماشو باز کرد و گفت:
الحمدلله خوبم. تو چی کار کردی مراد؟ ما تو چه موقعیتی هستیم؟ ما
نگاهی بهش کردم و در حالی که خیلی تشنه و خسته بودم حرفی نزدم و به دردی که میکشید قصه خوردم. خورشید داشت بالا میومد و هوا رو به گرمی بود. جواد که دیگه داشت لحظه به لحظه بدتر میشد، رو کرد به من و گفت: مراد من تشنم، دارم میمیرم. دیگه جان حسین و فاطمه نمیتونم تحمل درد و تشنگی رو بکنم. ضعف تمام بدنمو گرفته. چیکار کنیم مراد؟ من مونده بودم چیکار کنم که یادم افتاد قمقممو باز کنم، اما دیدم چند قطره آب بیشتر نداره که همونم روی زبون خشک جواد ریختم. نزدیک ظهر شده بود و ما خودمونو زیر یه مش علف و بوته مخفی کرده بودیم. هلیکوپترهای دشمن تو ارتفاع کم در حال گشت‌زنی بودن. خوب که به حال جواد دقت کردم، دیدم بدجوری از درد داره به خودش میپیچه و دیگه آخرین لحظات عمرشه. تو همین اوضاع و احوال بودم که گفتم: ای خدا، یا زهرا یا مهدی، کمکم کن. هر از گاهی صدای تک تیراندازی می اومد، اما هنوز کسی متوجه من و جواد نشده بود که دیدم چند تا پرنده هی میشینن و بلند میشن. احتمال دادم که اونجایی که پرنده ها میشینن و بلند میشن باید آب باشه. آروم آروم سینه‌خیز شدم و به طرف پرنده ها رفتم و با دیدن مقداری آب که تو سنگر تانک جمع شده بود خوشحال شدم و بدون اینکه قطره آب بخورم برگشتم پیش جواد. بنده خدا حالش خیلی بد بود. آروم سرشو بلند کردم و گفتم: جواد جان، جواد، آب پیدا کردم. الان میبرمت اونجا. طاقت بیار مومن. امشب و اینجا میمونیم تا صبح، بلکم از این محاصره نجات پیدا کنیم. اما تا اومدم آروم بلندش کنم و پشتم بذارمش، نالش بلند شد و گفت: مراد تو خودتو نجات بده، اینجوری هم تو خلاص شدی، همینقدر اذیت نمیشم، من دیگه رفتنیم، تو رو خدا منو به حال خودم بذار و برو. من که بغض تو گلوم گیر کرده بود، بی توجه به حرفاش با هر مشکلی که بود سینه‌خیز بردمش به طرف سنگر و مقداری آب رو صورتش ریختم که ناگهان با صدای ضعیفی بهم گفت:
آتیش گرفتم، قلبم سو، ای خدا نجاتم بده.
جواد حالش خیلی بد شده بود. نگاهش پر از درد بود. دستمو گذاشتم روی قلبش و مقداری آب رو سر و صورتش ریختم. در حالی که چشماش نیمه باز بود گفت:
آخه این چه وضعیه؟ مراجع منو بذار و برو.
با ناراحتی بهش گفتم: چی میخوای برادر من؟ جواد جان طاقت بیار. بالاخره اینجوری که نمیمونه. اما دیدم جواد دیگه صداش در نمیاد و لحظات آخر فرا رسیده. دهنشو باز کردم و کمی آب تو دهنش ریختم که دیدم جان به جان آفرین تسلیم کرد. سرشو بلند کردم و دهنشو بستم و چشاشو روی هم گذاشتم و زار زار گریه کردم و بهش گفتم:
جوادم، رفتی و منو تنها گذاشتی. سلام منو به مهدی و زهرا برسون و بگو منم تو انتظارم.
با شهادت جواد من دیگه تنها شده بودم، به طوری که عراقی ها متوجه من شده بودن و هر لحظه به تانک نزدیکتر می شدن. من همینطور که کنار جسد جواد نشسته بودم متوجه شدم که عراقی ها به طرف من شلیک می کنن. اونا متوجه من شده بودن و به همین علت محاصره رو تنگتر کرده بودن. دلم برای جواد خیلی سوخت، چون وقتی دیدم که نیروهای دشمن جسد بیجون جواد رو به رگبار بستن، تازه به شهادت مظلومانه اون پی بردم. تلاش من بیفایده بود. بالاخره عراقی ها سنگر تانک رو به رگبار بستن و منو هم اسیر کردن. اونا همینطور که در حال بستن دستام از پشت بودن، یکی از عراقی ها که خیلی خشن بود جلوی پای منو چند بار رگبار بست و بعد رو کرد به دوستاشو با عصبانیت گفت بذارید بکشمش، از جلوم برید کنار، بذارید کارو تموم کنم. تا اینکه منو با محاصره فشردهی به سمت نیروهای عراقی هدایت کردن. همه یه سربازها و درجه دارها دورم جمع شده بودن و هرچی عکس تو جیب من بود در آوردن و به هم نشون میدادن. از جمله این عکس‌ها تصویر امام راحل بود که از جیبم برداشتن، که ناگهان افسری که فارس زبان بود به طرفم اومد و اسم و فامیلمو پرسید. گفت از کجا حمله کردین؟ من در حالی که سرمو زیر انداخته بودم و از اسارتم ناراحت بودم به زور به صورتش نگاه کردم و گفتم حمله نکردیم، با یک گروه دیشب اومدیم اینجا و با نیروهای شما درگیر شدیم. افسر در حالی که جلوتر اومد صاف به صورتم زل زد و در حالی که گوشه یقه پیرهنم رو صاف میکرد با آرومی گفت بسیار خوب بسیار خوب، تو نمیدونی ولی ما میدونی. حالا برات میگم که ماجرا چی بوده. شما قرار بود ساعت 12:30 شب حمله کنید ولی نیم ساعت زودتر شروع کردید. با شنیدن حرفای افسر فارس زبان آب دهنم رو قورت دادم و دیدم بله حق با اونه و کاملا درست میگه، چون یکی از بچه ها روی مین رفته بود و عراقی ها از وضع ما مطلع شده بودن و واسه درگیری لحظه شماری میکردن. افسر همینطور که در حال قدم زدن بود به طرفم برگشت و گفت نیروهاتون چقدر بودن ها؟ با ناراحتی گفتم نمیدونم، فکر کنم از یک گروه بیشتر نبودیم. این بار افسر خنده‌ای کرد و گفت نگو، ما همه چیزو میدونیم، لحظه به لحظه به ما گزارش میدن. ببینم تو اصلا واسه چی اومدی جبهه؟ اصلا چه کاره هستی؟ سپاهی هستی یا ارتشی؟ بهش گفتم من بسیجیم، ضمناً اینجا که شما هستید مگه خاک ما نیست؟ در حالی که دوباره چرخی زد و اومد به طرفم گفت خب چرا؟ در حالی که دلم خیلی از این نامرد و پر بود با لحن ناراحتی بهش گفتم میدونین این شهرهایی که اشغال کردیم مردمش بی خانمان و آواره هستن؟ پس اگه ما هم به جبهه نمی اومدیم شهرهای ما رو اشغال میکردین و ما رو بی خانمان. تو همین تفتیش و مباحثه با اون موضوع بودم که یه نفر عراقی از اون دور منو صدا کرد و گفت حرف بسه، بیا تا پشت خط منتقلت کنیم، بجوم. اونا همینطور که منو به طرف یه ماشین بردن، سوار ماشینی کردن که 3-4 نفر دیگه هم از جاهای دیگه اسیر شده بودن تا همگی ما رو به طرف مرز حرکت بدن. از اون روز به بعد دوره اسارت من شروع شد، اونم اسارتی که هم شکنجه جسمی شدم و هم شکنجه روحی.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی،
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم، شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخش این که این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در رحله اول به خدا از خواست.